أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. می فرمایند و منها اسیاف البحار و شطوط الانهار، بل کل عرضن لا رب لها على اشکال فی اطلاق و الا یخلو عن قرب و ان لم تکن مواتن بل کانت قابلتن للانتفاع بها من غیر کلفتن کالجزائر التي تخرج في دجلة والفرات ونحو ما. می‌فرمایند یکی از اقسام انفال که قسم سوم به حسب ترتیب کلام ایشون هست، عبارت است از سواحل دریاها. خب میدونید که دریاها دارای سواحلی هستند که این سواحل خب مالکی هم نداره، بلکه اینها به عنوان حریم دریاهاست و شاید علتش هم این باشه خب دریاها خب جزر و مد داره، گاهی آب درش فرو می نشیند و گاهی طغیان می کند و یک مقداری از اطراف رو فرا می گیره. لذا یک قسمتی از زمین ها به عنوان ساحل دریاها محفوظه و صاحب خاصی هم ندارد، کسی مالک اونها نیست. و همینطور رودخانه های بسیار بزرگی که ازش تعبیر به شط می شود، مثل شط دجله که در بغداد و کاظمین هست و شط فرات که در کربلا و در کوفه وجود دارد. شط عبارت از یک رودخانه های بسیار عظیم و بزرگی هست و آیونی که مشرف شدن به عتبات لابد ملاحظه فرمودن. این شطوط هم به علت اینکه گاهی از اوقات آب درشون طغیان میکنه و زیاد میشود، گاهی از اوقات هم طغیان نمی کند، یک مقدار از زمین های اطراف اینها کأنه به عنوان حریم اینها و ساحل اینها مثل سواحل دریاها به جای خودش محفوظه و ملک از برای کسی نیست. حالا دلیل بر این که اینها جزء انفالن چیه؟ دلیل بر این یک قاعده کلیه است که از روایات استفاده می شود. روایات رو هم عرض کنم در وسائل تمام روایاتی که مربوطه به عموم انفال هست در باب اول ابواب انفال حدود 30-40 روایت، این روایات رو تماما ذکر کرده. حالا دلیل بر اینکه اینها این سواحل دریاها و سواحل این رودخانه هایی که به نام شط نامیده می شود، دلیل بر اینکه اینها مربوط به امامه و از انفال شناخته می شود، یک قاعده کلیه است که در چند تا از این روایاتی که عرض کردیم در باب اول از ابواب انفال صاحب وسائل جمع آوری کرده، این در اون روایات در چند تا روایت ذکر شده. منتها یک اختلافی به این نحو بین روایات وجود دارد. بعضی از روایات میگوید که و کل ارض میتت لا رب لها، این جزء انفال، هر زمین میتی که صاحب نداشته باشد، نه صاحب عام داشته باشد مثل موقوفات، نه صاحب خاص و مالک شخصی داشته باشد، این هم جزء انفال و مربوط به امامه. لکن در یک روایتی ظاهراً اینطور داره و کل ارض لا رب لها، دیگه عنوان میته بودن و مرده بودن و موات بودن درش ذکر نشده. در چند تا روایت عنوان میته بودن ذکر شده، در بعضی از روایات هم مطلق الارض، منتها به شرطی که لا رب لها، صاحبی نداشته باشد و مالک عام و خاصی برای او وجود نداشته باشد، این از انفال. حالا اگر کسی خواست مثلا برود کنار دریا در ساحل مثلا اونجا زراعتی برای خودش تهیه کند یا خانه ای برای خودش تهیه کند، به مقتضای حکم انفال که بعداً عرض می کنیم انشاء الله که ائمه علیهم السلام که مالک اصلی این انفالند، این انفال رو اباحه کردند برای شیعیان خودشون و گفتن همونطوری که شیعیان می توانند از مباحات اصلیه استفاده بکنند و مثلا مالک بشوند، می توانند در رابطه با انفال هم همین وضع رو داشته باشند. لذا دیروز ملاحظه فرمودید که در کلام بعض الاعلام این بود که می گفت، می فرمودن امام فرموده من احیا ارزن میتتن فهی الله، مالک شخصی می شود بعد از آنی که زمین مواتی که جزء انفال احیا بکنه، امام حکم ملکیت شخصیه برای او کردن. حالا در این رابطه هم همینطوره. اگر کسی برود در ساحل دریا، در ساحل واقعی یک ساختمانی بنا بکنه و از جزر و مد دریا مثلا خوفی نداشته باشه، یا اینکه زراعتی بکند، به مقتضای این بیانی که ائمه علیهم السلام فرمودن، این با اینکه از انفاله لکن به واسطه احیا ملک شخصی او می شود. پس مانعی نداره این قاعده کلیه که در روایات متعدده ذکر شده و کل ارزن لا رب لها، یا و کل ارزن میتتن لا رب لها. حالا بعضی روایاتش رو من اشاره می کنم، بقیهش رو هم خودتون ملاحظه بفرمایید. مثلا در موثقه اسحاق ابن عمار که باب اول انفال حدیث چهارمه، می فرماید قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الانفال فقال هی القرى التي قد خربت وانجلا عنها اهلها فهي لله وللرسول وما كان من الملوك فهو للامام. این در مقابل فهی لله و للرسول نیست، این نتیجه امر این است که منتهی به امام می شود، چون سوال هم از امام صادقه دیگه. رسول خدا صلی الله علیه و آله هم حیات نداشتن. و ما کان من الملوک فهو للامام و ما کان من الارض الخربه لم یوجف علی بخیل ولا رکاب، که بحثشو کردیم. و کل ارض لا رب لها، اینم از مصادیق انفال به صورت یک قاعده کلیه. و کل ارض لا رب لها و المعادن، که بعداً در باب معادن ما انشاءالله بحث میکنیم و عرض میکنیم که اقوال مختلفه ای در باب معادن وجود داره. حتی بعضیا معتقدن که اگر معدن در ملک شخصی یک نفر هم پیدا بشه، معدن ارتباط به امام داره. بعضی از اقوال این طوری است، حالا بحث مفصلش بعد انشاءالله. والمعادنو منها، بعد می فرماید و من مات و لیس له مولا، کسی که بمیرد و وارثی نداشته باشد، حتی وارثش عرض می شود زمان وارثش زمان اعتاق باشه. مولای معتقم یکی از وراثه، منتها در رتبه های خیلی متأخر، مثل زامن الجریره که زمان جریرم یکی از موجبات ارث منتها در رتبه های متأخر. و من اینم بعد عرض میکنیم انشاءالله، و من مات و لیس له مولا فماله من الانفال. خب در این موثقه ملاحظه فرمودید که داره و کل ارض لا رب لها، دیگه قید میت بودن و موات بودن در ارض نشده، کل ارض لا رب لها. اما عرض کردیم در چند تا روایت دیگر که در همین باب ذکر شده، مخصوصا حدیث 20 و 28 عرض می شود که در حدیث 20 و 28 ظاهرا داره اونم همین و کلو ارزن داره. اما در مرسله حماد که حدیث 4 از همین باب اوله و یک روایت طولانی هم هست، مفصلی هست، روایت 4 از همین باب اول داره و کل ارزن میتتن لا رب لها. این اختلاف تعبیر در روایات مربوطه به این معنا وجود داره، در خیلی هاشون قید میته نداره، لکن در مرسله حماد که عرض کردم بسیار هم روایت مفصل و طولانی است، این قید میته بودن رو دلالت داره. البته این عرض می شود که در این جهت بحث ما که مسئله سواحل دریا و سواحل رودخانه هایی که به نام شط نامیده می شود، در این خب خیلی تأثیری نداره، برای اینکه سواحل دریا نوعاً میته است و همینطور شط دجله و فرات که ملاحظه می کنیم سواحلش عرض می شود که میته است، یا اگر میتم نباشه دارای صاحبه، چون عنوان لا رب لها باید محفوظ باشه، چه ما موضوع رو مطلق العرض بگیریم و چه موضوع رو عرض میته قرار بدهیم. اما اونی که محور اصلی در این است که این زمین ها جزء انفاله، این است که لا رب لها، صاحب نداره این زمین ها. این عرض کردم نسبت به سواحل دریا و سواحل شطوط انهار خیلی ثمره عملیه‌ای برش بار نیست، ولو اینکه حالا از نظر علمی خب این بحث پیش میاد که اون روایتی که داره و کل ارزن میتتن، این میت بودن رو به عنوان صفت برای ارز ذکر میکنه، آیا این قضیه وصفیه دارای مفهوم هست یا اینکه دارای مفهوم نیست؟ خب ما که مطلقا مفهوم رو حتی عرض کردیم در قضیه مفهوم شرط که در رأس مفاهیم هم قرار گرفته انکار کردیم و گفتیم مفهوم نداره، لکن چیزی که در اینجا وجود داره همین است که در مقام تهدید وارد شده. کسی از این وقوع در مقام تهدید با هیهوتی استفاده بکند که این دارای مفهومه. و ما عرض کردیم که نه، همین رو هم نمی شود استفاده کرد، برای اینکه ما در اخبار کور ملاحظه کردیم که هم تهدید به وزن شده و هم تهدید به مساحت شده و اونجا یک مشکلی اصلا وجود داره که تهدید به وزنش با تهدید به مساحتش نوعاً توافق نداره و علت عدم توافقش هم این است که آبها مختلفه. آبها از نظر سنگینی و سبکی همون تعبیری که خودمون میکنیم که فلان محل بسیار جای خوبی است، یک آب بسیار سبکی داره و فلان جا فلان عیب رو داره که آبش سنگینه. این سنگینی و سبکی یه امری نیست که به نحو تجوز و تسامح به کار بره، این سنگینی و سبکی یک واقعیته. یعنی یک لیوان آب قم رو اگر با یک لیوان آب تهران مثلا مخصوصا در زمانهای سابق مقایسه بکنی، آب قم به مراتب وزنش سنگین تره، لذا میگن آب قم سنگینه. نه سنگینی به لحاظ اینکه مثلا در بعضی از مزاج ها اثر خوبی نداره، نه، اصلا سنگینی واقعی داره. و عرض کردم ملاکم یه لیوان آب، یه لیوان آب قم رو با یک لیوان آب سابق تهران اگر در دو کفه ترازو بگذارن، یک لیوان آب قم سنگین تر از یک لیوان آب تهرانه، با اینکه از نظر ظرف و لیوان هیچ فرقی بینشون نیست. روی اینکه آبها به حسب مناطق از نظر سبکی و سنگینی اختلاف دارند، این اختلاف سبب شده که این تهدید به وزن با تهدید به مساحت در باب کر جمع بین اونها ممکن نیست. لذا بزرگانی در مقام جمع برآمدند، حرفهای مختلفی زدند و عرض کردم صاحب جواهرم یه فرمایشی در این باب داره که اصلا باید جزء فلتات صاحب جواهر این رو ذکر کرد که من ذکر نمی کنم بیان ایشون رو. خلاصه این وقوع در مقام تهدید اینجوری نیست که برای قضیه‌ای که دارای مفهوم نیست مفهوم آفرین بشه و قضیه وصفیه فاقده للمفهوم رو چون در مقام تهدید واقع شده دارای مفهوم بکنه. مسئله اینطور نیست. علاوه یک نکته ای رو من عرض کردم که بازم من این نکته رو اینجا به نظرم میاد عرض کنم، چون به حسب اعتقاد خودم این یک مطلب خوبیه، یعنی خیلی باید روش دقت بشه. اگر مولا گفت اکرم کل عالمین، دیگه در الفاظ داله بر عموم از لفظ کل ما بالاتر نداریم. لفظ کل دیگه بهترین لفظی است که از نظر دلالت وضعی کاملا دلالت بر عموم میکند. خب از یک طرف گفت اکرم کل عالمین، از طرف دیگر یک قضیه ای داشتیم که فرض کنیم دارای مفهومه. اون قضیه اینه که گفت اینجا اکر زیدون العالم، با حفظ عالمیت زید، اینجا اکر زیدون العالم یجب و اکرامو. خب قضیه سلبیهی که مفهوم این قضیه ایجابیه است اینه اِلَّمْ يَجِئْكَ زَيْدُونَ الْعَالِمْ لَا يَجِبُ اِكْرَامُ، اگر زید با فرض این که عالمه اگر سراغ شما نیامد اکرامش واجب نیست. خب این قضیه مفهومیه بنابراین که مفهوم داشته باشه ما نمیتونیم این فرمایشی رو که بعض الاعلام قبلا فرموده بودن ذکر بکنیم که بگیم اکرم کل عالمین، چون دلالتش دلالت لفظی وضعیه. اما این قضیه انجا اکر زیدون العالم فلا یجب اکرامو، این دلالت مفهومیه، قضیه مفهومیه نمیتونه در مقابل یک قضیهی که به دلالت لفظیه وضعیه دلالت میکند مقاومتی داشته باشه. ما اون روز عرض کردیم که این اکرم کل عالمین اون مقداری که به مقتضای وضع واضح و دلالت وضعی لفظی ثابت شده این است که کل دلالت میکند بر استیعاب افراد مدخولش، اما اینکه مدخولش چیه اون دیگه به کلمه کل ارتباطی نداره، اون رو باید از راه اطلاق ما ثابت بکنیم. اکرم کل عالمین دیگه توش نیست که چه بیاید یا نیاید، این چه بیاید یا نیاید رو از اطلاق مدخول باید استفاده بکنیم و الا کلمه کل چه فرقی می کند در دلالت وضعی لفظیش بین اینکه مدخولش کاملا سعه داشته باشد یا مدخولش تزیغ داشته باشه. اگر شما بگی اکرم کل رجلن، کلمه کل در مفاد خودش استعمال شده، اما اگرم بگید اکرم کل رجلن عادل، این سبب نمی شود که کلمه کل در مفاد خودش استعمال نشده باشه. او تابع این است که مدخولش چیه؟ آیا مدخولش رجله یا مدخولش رجله عادله؟ لذا اول در رابطه با مدخول ما باید یک مطلبی رو مرتکب بشویم و یک اطلاقی رو درش جاری بکنیم، بعد از آنی که اطلاق در مدخول جاری شد اون وقت کلمه کل دلالت بر استیعاب همه افراد این مطلق میکنه. لذا در اکرم کل عالمین با اینجا اک زیدون العالم یجب و اکرامه، اگر دارای مفهوم باشه و مفهومش هم این است که لم یجب اک زیدون العالم فلا یجب و اکرامه، این قضیه مفهومیه با کل دعوا نداره. این طرف مقابله و معارضه با کل نیست، این طرف معاملش اون اطلاقی است که در مدخول کل جریان پیدا میکرد. لذا قضیه مفهومیه میتونه تصرف در اطلاق بکند، ولو اینکه کلمه کل از نظر دلالت لفظیه وضعیه یک دلالت روشنی داره و هیچ هم جای اشکال و جای بحث نیست. بله اگر بگه اکرم کل عالمین، بعد بیاید بگوید، نه به طور قضیه مفهومیه، بگوید لا تکرم زیدن العالم، یک جا میگه اکرم کل عالمه، یک جا میگه لا تکرم زیدن العالم، این لا تکرم زیدن العالم به جنگ اکرم کل عالمه میرود و به صورت تخصیص مخصص این عموم واقع میشود، برای اینکه نظر به حالات که نداره، یه فرد رو داره خارج میکنه. اکرم کل عالمین دلالت بر استیعاب همه افراد داشت، لا تکرم زیدن العالم میخواد یه فرد رو خارج بکنه و اخراج یک فرد این تخصیص در عمومه، اما اخراج یک حالت این تقیید در اطلاق مدخوله، نه اینکه تخصیص در دلالت وضعی لفظی کل باشه. این با کلمه کل هیچ منافاتی نداره. خود کل از اول میگه که من استقلالی ندارم، من در سعه و زیق تابع مدخولم، اگر مدخول من رجل باشه تمام افراد رجل رو دلالت دارم، اگر مدخول من رجل عادل باشه منم در همون محدوده دلالت بر استیعاب افراد میکنم. دیگه معنا نداره که مدخول اکرم کل رجل عادل رجل عادل باشه اما معذالک دلالت لفظ کل بر استیعاب همه افراد رجل باشه، یه معناییست که اصلا قابل توجه نیست. این حرف رو ما چند روز پیش عرض کردیم و روی این حرفم باز من فکر کردم و تأکیدم دارم روی این حرف، چون موجب اشتباه میشه در خیلی از موارد تا به مجردی که یک قضیه لفظیه یک طرف واقع میشه، یک قضیه مفهومیه یک طرف واقع میشه، فوری میگن که این با اون نمیتونه معارضه بکنه، با اینکه این طرف معارضش اون قضیه ای نیست که عرض میشود بالوضع دلالت بر او باشه، بلکه اطلاقی است که اطلاق هم صلاحیت تقیید داره به قضیه مفهومیه. حالا ایشون میفرمایند که چون عرض میشود که در اون دلیلی که میگوید و کل ارزن میتتن لا رب لها، قاعدتا دلیل حرف ایشون اینه این یک مرسلهیه، مرسله حماد، عرض کردم خیلی هم مفصله، اما نوع روایاتی که در این رابطه با انفال وارد شدن این قید درشون نیست. اونا دارن و کل ارزن لا رب لها. از این ما این نتیجه رو میگیریم که در خارجم الان مورد ابتلاءه. در این عرض می شود که دریاها یا در شطوط که در خارج در شط فرات در کوفه محسوس این معنا، به واسطه اینکه آب مقداری پایین نشسته در همون وسط رودخانه یه جزیره پیدا شده، جزیره کوچکی که این جزیره لا رب لها، ولو اینکه دارای درخت‌های سرسبزی هم هست، لکن این جزیره یه مرتبه پیدا شده. حالا اگر فرض کنیم در دریا هم یه همچین معنای تحقق پیدا بکنه و یک جزیره‌ای پیدا بشه به واسطه اینکه آب دریا پایین آمده و اون قسمتی که مربوط به جزیره است جزیره رو نمایان کرده و جزیرم که صاحب نداره، اهلی نداره، ساکنینی نداره، یه مرتبه صبح کردن دیدن در وسط شط فرات در کوفه که خود من هم ملاحظه کردم یه جزیره کوچکی پیدا شده مثل یک باقی که اطرافش همه فراته، خود این هم دارای درخت‌های بسیار زیبایی است لکن صاحبی هم نداره. این روی اطلاق کل ارزن لا رب لها، باید اینها رو ما داخل در عنوان انفال بکنیم، ولو اینکه هیچ عنوان میت بودن نداره در وسط دریا یا وسط دجله و شط پیدا شده، ولی به لحاظ اینکه زمینی است که لیس لها صاحبون، ولو اینکه عنوان میت درش وجود نداره، باید به مقتضای این روایات اینا رو هم داخل در انفال بکنیم. حالا حکم انفال رو هم بعد از آنی که چند موضوع دیگر رو برای انفال ایشون میشمرن در آخرین مسئله ابواب انفال حکم انفال رو بیان میکنن، لیکن فعلا ما در بیان مصادیق انفال و موضوعات انفال هستیم. پس یکی از موضوعاتی که به عنوان موضوع سوم میتونیم برای انفال ذکر بکنیم و خود سواحل دریا و سواحل شطوط هم از مصادیق این عنوان کلیه، کل ارزن لا رب لها. حالا سوا اون کانت هذه الارض میتتن و مواتن، یا اینکه نه مثل همون جزائری که در دجله و فرات در انسان صبح کرده و یه مرتبه دیده یک همچی جایی پیدا شده، یا در وسط دریای همچی جزیره پیدا بشه به واسطه اینکه آب دریا فرو نشسته، اینم ارتباط به امام علیه السلام داره و جزء انفاله. باز مصادیق دیگری هم برای انفال هست که انشاءالله بعدن عرض میکنیم.